خارج اصول 27288. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر الظالمين. به تناسب بحث از شمول خطابات برای غیر مشافهین، بحث حقیقت واجب مشروط رو به اجمال طرح کرده و حقیقت اعتبار مشروط دارد و رابطه اعتبار مشروط با فعلیت اعتبار. عرض کردیم که ظاهراً فعلیت اعتبار ناشی از خود اعتبار هست، که اون اعتبار رو چجوری جلب بشه، چجوری اعتبار بشه. وقتی اعتبار به نحو مشروط تعلق بگیره با تحقق شرطش، اون جزا فعلی میشه. معنای فعلیت این هست که این موضوع ما متعلق اون جعل قرار میگیره. اون جعل ما به این تعلق گرفته بود که اون جزا در ظرف شرط تحقق پیدا کنه. شرط تحقق پیدا کرد، اون جزا قهرن تحقق پیدا میکنه. به همون نحوه وجودی که مناسب وجود اعتباری هست. و همین جهت که به کلام هم آخون اشکال میکردیم که جعل مطلق، که ما مطلق جعل کنیم در ظرف خودش بخواد فعلی بشه، این معقول نیست. یه مطلق اعتبار میکنیم ولی شرایط و موانعی که اومد اون فعلی میشه. البته در بعضی موارد که بین اون کسی که حکم به فعلیت میکند، حکم به ترتیب و اثر میکند، و اون کسی که اعتبار کرده فرق هست، میتوانیم تصویر کنیم. معتبر یک اعتبار کلی کرده، ولی کسی که اثر و این اعتبار بار می کنند در یک ظرف خاصی اون اثر رو بار کنند. ولی ظاهرا مراد مهماخون این نیست. مراد مهماخون این هست که همون شارعی که جعل می کند، همون شارع در ظرف آینده فعلیت حکم رو بهش حکم می کند. اینجوری ظاهرا کلام مهماخون هست، نه این که مثلا جعل شرعی جعل مطلق هست، ولی مثلا حکم عقل به لزوم امتثال مثلا ایشون میگن که در یه ظرف خاصی احتمالاً. نمیدونم، به هر حال اگر مراد مرحوم آخون از این که اعتبار به نحو مطلق است و فعلیت در ظرف تحقق شرایط و فقدان موانع هست، این هست که فعلیت حکم و انشاء حکم هر دو وابسته به یک مصدر هستن، هر دو شرعی هستن، خب خیلی ما معقول نمیدونیم. ولی اگه اینا رو تفکیک قائل شدیم، بگیم شارع مطلق جعل میکنه ولی مثلا عقل در یک ظرف خاصی اون جعل رو امضا میکنه، معقول هست. البته این نکته هم هست، اون که اگر فعلیت حکم در یک ظرف خاصیه، خب چرا این اعتبار مطلق چه خاصیتی داره که ما مطلق اعتبار کنیم؟ بحث لغویت و بحث این چیزا که به هر حال خارج از این بحث های ماست. ولی تقدیر حالا خیلی این بحث دندان مهم نیست. علی تقدیر در مواردی که یک اعتبار مشروط میشه، به نظر میرسه که نتیجه جعل، عملیه جعل که تحقق پیدا میکنه، دو تا عنوان انتزاعی در خارج تحقق پیدا میکنه. مثلا منی که وصیت میکنم، ان متو فهذا ملک لزید، نتیجه اعتبار من این هست که این قضیه تعلیقیه‌ای که اگر بمیرم این ملک زید می شود، این قضیه تعلیقیه تحقق پیدا کنه همین الان. این قضیه تعلیقیه که خودش یک نحوه وجودی از وجودات به تبع فرض و اعتبار من داره. یک قضیه هم بعد از تحقق شرط تحقق پیدا میکنه، اون ملکیتی که در جزا عقد شده بعد از تحقق شرط، بعد از مرگ من اون ملکیت فعلی میشه. فعلیت ملکیت به این خاطر هست که اساسا من سلطه اون زمان رو فرض کردم. سلطه اون زمان با آمدن مرگ من، اون زیدی که در آینده هست اون مفروض السلطه می شود، مالک می شود. چون مالک یعنی مفروض السلطه، اون زید کسی می شود که من قبلا برای او سلطه فرض کردم. سلطه فرض کردم یعنی مالکیت او رو در نظر گرفتم، و مالکیت یعنی کسی که مفروض السلطه باشه. و منهورا یز هم تسلط تکوینی که نمیشه در آینده، تسلط تکوینی که نمیشه. یعنی فرض میکنیم سلطه تکوینی را. فرض سلطه تکوینی همون مالکیته. فرض سلطه تکوینی عبارت است از مالکیته. مالکیت مفروض است، کسی کسی مالک است که سلطه تکوینی براش فرض شده باشد. این مفروض السلطه بودن یک امر حقیقی، یک عنوان انتزاعی حقیقی است که البته حقیقی است که به تبع حقیقی بودنش به منشأ انتزاعش است. یک عنوان انتزاعی است که تحقق واقعی دارد به تبع تحقق منشأ انتزاعش، والا وجود منحاز از منشأ انتزاعش نداره. ولی این منشأ انتزاع سبب می شود که یک عنوانی در آینده بر اون شی تحقق پیدا کنه. ما به هر حال ما یه سری عناوین انتظایی این شکلی داریم و این عناوین انتظایی میتواند منشأ آثار باشه. من حالا یظهر که اون جعل به نحو قضیه شرطیه، مفاد قضیه شرطیه که مرحله مجعول مرحوم مرحله جعل مرحوم ناینی ازش یاد میکنه و فعلیت اون مجعول که مرحوم ناینی مجعول تعبیر میکنه، هر دوی اینها عنوانهای انتظایی هستند که از اون عملیه جعل انتظا میشن. این که شهید سرد میگه اون مرحله مجعول یک مرحله وهمی خیالی امثالی هست، نه، یک مرحله به همون مقدار فعلیت حقیقت داره که قضیه تعلیقیه و شرطیه فعلیت داره. هر دو اینها، فعلیت به معنی که یک وجود منحاز خارجی داشته باشن، نه، هیچ کنشون هست. به این معنی که به تبع اون منشأ انتزاعشون که اون فرض و قضیه عملیه جعل هست، به تبع عملیه جعل تحقق دارن، هر دوشون تحقق دارن و نمیشه یکی رو فرضی دونست یکیشو حقیقی. خب تا اینجا این بحث. مرحوم آخوند حالا دیگه بحث جعل و مجعول بحث مفصلیه، نمیخوام وارد اون بحثا و ثمرات و بحث استصحاب و بحث های دیگه اینا فایده داره که نحوه تحلیل اون بحثان خیلیش سخت است و دشوار، و خود همین جعل هم به نحوه جهل معلق و مشروط و انواع اقسام تصویرات داره که اون تصویرات در جای خودش باید بحث بشه و تحلیل بشه که خارج از محط کلام ما. واژه مشروط و معلق اونجا یکی از جاهایی هست که این بحث جعل و مجعول مطرح میشه. تو بحث استصحاب، استصحاب حکم کلی، به تناسب شبهه‌ای که مرحوم آقای خویی مطرح کردن که استصحاب بقای مجهول با استصحاب عدم جعل زائد معارض هست، تحلیل این که مجهول و جعل زائد چی است و اون بحث ها. عدم عدلی آدم نمیاد. عرض کنم خدمت شما، خب این مرحله اول بحث مرحوم آخون. مرحوم آخون در مرحله دوم بحث رو مطرح میکنند که آیا خطاب نسبت به قائلین و معدومین امکان داره یا امکان نداره. بعدیشون میفرمند اگر مراد از خطاب خطاب حقیقی باشد امکان داره نداره، و اگر مراد خطاب انشایی باشد امکان داره. خب من اینجا دو مطلب میخوام عرض کنم، یکیش یه مقداری توضیح گونه ای هست برای کلام مرحوم آخون، یکیش یه مقداری تا حدودی تفصیل در مسئله. در مسئله خطاب حقیقی که ایشون میفرماید معقول نیست، این بستگی داره که ما خطاب حقیقی رو چی معنا بکنیم. اگر مراد از خطاب حقیقی این هست که من کاری بکنم که مخاطب من با شخص خطاب من مطلب منو بفهمانه، توجیه کلام به مخاطب به گونه ای که اون مخاطب کلام منو بشنوه بفهمه با شخص همین خطاب، خب طبیعیه این شخص این خطاب فقط حاضرین هستن که اون رو میشنوند و امکان فهمیدن دارن. ولی اگر گفتیم با سنق این خطاب به این که یک خطاب مشابه خطاب من توسط ربات ایجاد بشه یا در زمان کنونی توسط دستگاه ها مشابه خطاب من ایجاد بشه و اون خطابی که مشابه خطاب من هست به گوش مخاطب من برسه و مخاطب اون رو بفهمه، اگر این باشه خب خیلی واضحه که معقول هست و امکان پذیر هست. اینه که مخاطب حقیقی رو باید تفسیر کرد تا امکان و عدم امکان مخاطب حقیقی نسبت به قائلین و معدومین روشن بشه. یه نوع تفسیری در مثلا. اما یک توضیحی میخوام عرض کنم در مورد خطاب انشایی که ایشون تعبیر میکنن. خب مرحوم آخون انشاء را از مقوله ایجاد میدانن، میگن چیزهای انشایی یک نوع ایجادی درشون وجود داره. من اینجوری میخوام عرض بکنم، اون اینی که عملیه که سازگار با مبانی مرحوم آخون هست ولی شاید دقیقا این کلام مرحوم آخون نباشه، ولی تو همون فضای کلام مرحوم آخون هست، این عرضی میخوام بکنم. به نظر میرسه که ما وضع فقط این نیست که مستعملون فیه رو موضوع له رو برای ما تعیین میکنه، وضع علاوه بر مستعملون فی کیفیت استعمال و نحوه استعمال با هم بیان میکنه، به این معنا که ما متکلم در هنگام تکلم افعال گوناگونی ازش سر میزنه. یکی از افعالی که از متکلم سر میزنه اخبار دادنه، یکی از افعال استفهام کردنه، یکی از اخبار تعجب کردنه، یکی از افعال خطاب کردنه. این افعال مختلفی هست که در یک جمله کامل از مخاطب ما سر میزنه. این که ما کلاممون همراه با کدوم یکی از این کارکردهای کلامی و افعاله متکلمه به سر میزنه، این کلام ما وسیله باشه برای انجام کدومی که از این فعلها، این بستگی به وضع داره. وضع فقط تعیین نمی کنه که موضوع لحظیه، نحوه بکارگیری الفاظ رو برای انجام یک فعل خاص وضع تعیین میکنه که وضع جمله، کل جمله این شکلیه. وضع هیئت، حالا یا هیئت باشه یا برای کل جمله، ما مثلا کانه یکونه ممکنه یک لفظ خاصی هم، یای ندا وضع شده برای اینکه متکلم با او و ما بعدش کار مخاطبه رو انجام میده، عملیه مخاطبه رو. ولی زید آمد هیئت جمله اسمیه وضع شده برای اینکه کار اخبار رو انجام بده. من عرضم این هست که این کار فقط در جملات انشائیه نیست، یعنی متکلم کارهای مختلفی داره. یک کار اخبار دادنه، یک کار خطاب کردنه، یک کار سوال کردنه، یک کار طلب کردنه. همین کارها در عرض هم میتواند به وسیله کلام صورت بگیره، اما اینکه ما کلاممون آلت و وسیله تحقق کدوم یکی از این کارها باشه مستند به وضعه. حل وضع شده برای اینکه شما به وسیله او کار استفهام رو انجام بدید، سوال کردن رو انجام بدید. یای ندا وضع شده برای اینکه شما مخاطبه باش انجام بدید، مخاطبه و خطاب رو انجام بدید. جمله اسمیه و جمله فعلیه ای که حل و مل و این دو چیزا نداره وضع شده برای اینکه شما به وسیله او خبر بدهید، اخبار برای انجام فعل اخبار امثال اینها. و این هم شبیه همون کلام هم آخون که مستعمل فی و موضوع له یه سری چیزها رو مثل هم میدونه، جمله خبریه انشائیه رو مثل هم میدونه، ولی نحوه استعمال رو، کیفیت استعمال رو متفاوت میداند. خب بحث در این هست که دست شما درد نکنه، به نظر میرسه که نفس مخاطبه یک فعلی هست که انگیزه مخاطبه در این فعل تأثیر نداره و مخاطبه با معدوم، مخاطبه با غیر حاضر، مخاطبه با جمادات کاملا معقول هست. و حالا به چه انگیزه؟ این که انگیزه من از مخاطبه چیست؟ انگیزه من از مخاطبه چیست؟ دخالتی در این که این خطاب به چگونه انجام بشه نداره. انگیزه بل طرف خطابش هر چیزی، من میتوانم به هر چیزی که هست خطاب کنم. یعنی اینجور نیست که جایی که من میگم ای دیوار تو شاهده چه ظلم هایی در این اتاق بود، با اینکه میگم ای زید بیا نزد من، این دوتا خطاب یک کار باش انجام شده. اون کاری که حالا من مستعمل فیه رو نمیخوام بگم، قرار شد میخوام بگم یک نحوه کاری هم در استعمال ما و در وضع ما به اون هم کار داره. ما در واقع در جایی که خطاب حقیقی هست یا در جایی که خطاب حقیقی نیست، دائی ها مختلف هست، ولی اینکه این فعل مخاطبه به چه دائی انجام میشه مخاطبه رو از مخاطبه بودن خارج نمی کنه که یکی از اینها مثلا مخاطبه باشه، یکی از اینها مطابق موضوع له باشه، یکی از اینها مطابق موضوع له نباشه. لفظ یا وضع نشده برای اینکه شما مخاطبه رو در جایی که انگیزه شما برای مخاطبه فهماندن طرف باشد به کار ببرید. دایی خارج از موضوع له و نحوه استفاده به وضع کار نداره. دایی چیزی هست که خارجه. بله ممکنه ما بگیم که یک ظهوری اینجا در دایی هست که اونو در مرحله بعد طرف خطاب
چون دعایی رو
حالا اون رو عرض میکنم در مورد اون نکته. خب این هم این مرحله دوم بحث. مرحله سوم بحث که عمده مرحله سوم هست، استظهار از ادله. مرحوم آخوند فرمند که چون یا غذر برای خطاب انشائی شده است، بنابراین یا خودش تعیین کننده این نیست که مخاطب ما حاضر قائب در همه موارد میشه استفاده، هیچ چیزی نداره. ما هم همین مطلب رو قبول داریم، همینجوره یا خطاب رد شده برای انجام فعل مخاطبه به هر دایی از دوایی که میخواد باشه، ولو دایی غیر وقلایی باشه و لغو باشه، همچنان که مرحوم آقای حائری اشاره فرمودن که مجرد غیر وقلایی بودن دایی سبب نمیشود که خطاب غلط باشد، خطاب درسته ولی خب یا خارج از موضوع لغو باشه. نه، خطاب داخل با همون موضوع لغو هست، به نحو وضع مطابق وضع هست، ولی خب یه خطاب لغوی، یه کار غلطیه. مثل فرض کنید شما بگید الان شب است، الان روز است، توضیح واضحات دادن لغوه، ولی باعث نمیشه که این شما خبر نداده باشید. خبر دارید، خبر دارید، ولی خب یه کار لغوی انجام دارید. خب چه خاصیتی داره؟ ماست سفید است، زغال سیاه، خب چه انگیزه ای داره از اینجور خبر دادن؟ عرض کنم خدمت شما. ولی من هم آخون در ادامه یک بیانی دارم، ایشون می فرمایند که انصراف داره خطابات به خطاب حقیقی، انصراف داره خطاب به خطابات حقیقی، بلکه توضیح ندادن که این انصراف چگونه اصلا ایجاد شده، منشأ این انصراف چی است و امثال اینها رو توضیح ندادن. میگن خطاب، مرحوم آقای صدر هم عملا همین مطلب رو پذیرفتن انصراف رو، ولی به این بیان، ایشون فرمودن که مدلول وضعی یک امری تصوری، اما اینکه قصد تفهیم مخاطب رو داشته باشم یا نداشته باشم، این یک مدلول تصدیقی و ناشی از سیاق و به اصطلاح ظهور حالی که انده متکلم هست. چون معمولا مخاطبات که انده باید اینجوری کلام مرحوم صدر توضیح داد، چون معمولا مخاطبات با شخص حاضر انجام میشه، ظهور سیاقی خطاب در این هست که خطاب با شخص حاضر انجام میشه و مخاطبه حقیقی و قصد تفهیم با این خطاب صورت میگیره، مگر قرینه عام یا خاصی بر خلافش وجود داشته باشه، که خب هم من آخوند و هم من آقای صدر و دیگران قبول دارن که قرینه خاص و عام میتواند تعیین کننده باشه. من یه نکته ابتدا عرض کنم، اون اینه که دایی در خطابات که ما عرض می کردیم، ولو این که خارج از وضع هست، و این دایی از اراده های تفهیمی متکلمه، یعنی متکلم داییش رو هم تفهیم می کنه به مخاطب، و این اینجور نیست که دایی یک امری باشه که ظاهر کلام نباشه. کلام یک ظهوری در این که دایی چی هست میتونه داشته باشه. یه نکته. نکته دوم این که دایی من از کلام چی باشد، ظاهر کلام من چه دایی رو برسونه، این تأثیر گذار هست بر تعیین مدخول ما. اگر من دایی من از این خطاب، ظاهر کلام این باشه که دایی من از خطاب خطاب حقیقی است، متعلق ما قهرن باید اختصاص پیدا کنه به حاضریم. ولو این دایی داخل در موضوع له هم نباشه، لازم نیست داخل در موضوع له باشه، همین که ظهور داره که انگیزه من از این کتاب چیست. حالا به اون کلامی که برمون آقای صد تعبیر میکنن، ظهور سیاقی، هر چی تعبیر میکنن، اونها دخالت داره در تعیین این که مخاطب من چه کسی هست. اگر ظهوری داشته باشد، اینه، اگر ما این مطلب رو بپذیریم که یای خطاب ظهورش، ولو ظهور سیاقی به تعبیر آقای صدر، ظهور انصرافیش به تعبیر مرحوم آخوند، در مخاطبه حقیقی است، خود همین قرینه است برای اینکه مدخول ما مرادش عام نباشه. او تعیین کننده مراد از مدخول میتواند باشد که مرادش عام نباشه، اگر همچین ظهوری رو بپذیریم. و ولی من هرچی فکر میکردم به نظرم نمیرسید که یای خطاب خودش یک ظهوری در نحوه تخاطب داشته باشه. در واقع این مخاطب من هست که با نحوه مخاطبه تعیین میکنه که خطاب من با او باید بشه شکل باشه، بشه دایی باشه. اگر من به جماعت خطاب میکنم، خب طبیعتاً به جماعت که نمیشه خطاب حقیقی کرد. یا اگر به معدوم خطاب میکنم، به معدوم که نمیتوانم خطاب حقیقی که به قصد تفهیم با نفس الخطاب بکنم، این که نیست. حتما اگر هم خطاب حقیقی، خطاب حقیقی به قصد فهمیدن مطلب از سمت این خطاب هست. و اگر مدخول ما اجمال داشته باشه، معلوم نباشه مدخول ما چیست، به نظر میسه خطاب مجمل میشه، نه اینکه یا خودش ظهور داره رفع اجمال از مدخول میکنه. فرض کنید من کلمه مشترک به کار بردم، کلمه ستاره، یه هم اسم هست برای جمادات، هم اسم هست برای یک انسان. میگم ای ستاره به حرف من گوش کن. من نمیدانم مراد از ستاره ستاره آسمان است یا ستاره مراد ستاره خانم هست. این یای ندا تعیین کننده مدخول به نظر نمیرسه، به نظر نمیرسه که ما از یای خطاب بنابراین ظهور در خطاب حقیقی داره، پس بنابراین باید بگیم مدخولش ستاره خانمه. نه، همچی چیزی نیست. وقتی مدخول اجمال داره، نحوه تخاطبش هم اجمال پیدا میکنه، یعنی اینکه انگیزه من از این خطاب چیست روشن نمیشه، به چه کسی خطاب کردم معلوم نمیشه و این تعیین نمیکنه که جایی که خطاب من نمیدانم الف لام یا ایها المؤمنون، الف لام عهد حضوریه یعنی مؤمنینی که حاضر هستن، یا الف لام جنس، یا تعیین نمیکنه که الف لام جنس هست که تمام مؤمنین، چه مؤمنینی که حاضر هستن چه مؤمنینی که حاضر نیستن، همین اونها رو شامل بشه. اگر بگیم یا برای مطلق مخاطبه، یا اگر بگیم یا برای خطاب حقیقی، یا تعیین کننده مدخول نیست، بلکه برعکسه. این مدخول که با توجه به مجموع قرائن حافظه به کلام، مجموع قرائن، فرض کنید که یک شریعتی که ادعای جاودانگی داره، خود همین ادعای جاودانگی میتواند یک قرینه باشد برای اینکه خطابات، خب بگیم ظاهر خطابات اینه که فقط اختصاص مخاطبین موجودین ندارن، همه موارد رو شامل میشه، همه موارد رو شامل میشه. و به نظر میسته که باید بحث رو یای خطاب تعیین کننده نحوه مخاطبه نیست. نحوه مخاطبه رو باید با قرائن عامه دیگر یا قرائن خاصه دیگر تعیین کرد و یه چیز قانون به اصطلاح لغوی خاصی اینجا ما نداریم. بله بعید نیست که ما با توجه مرحوم آقای حائری اینجا یه تفصیلی در واقع قائل شدن بین خطابات قرآنیه و خطاباتی که در کلام پیامبر و امام علیه السلام وارد شده. ایشون می‌فرماید که خطابات قرآنیه عامه ولی خطابات قرآنی آمد به دو قرینه، یکی این که لأنذرکم بهی و من بلغ، یک قرینه. قرینه دوم این هست که مخاطب حقیقی در خطابات قرآنی جبرئیل و پیغمبر هستند. به این مخاطب حقیقی خلاصه مخاطب شخص این خطاب، مخاطب شخص این خطاب پیغمبر و جبرئیل هستند. بنابراین حالا که مخاطب شخصش پیغمبر و جبرئیل بودن، ما باید بگیم خطابات عامه. به نظر میرسه که خب دلیل اول اب نداره و علاوه بر اون خب این که دین جاودانه ای هست و قرآن جریان داره، نیاز به این آیه نیست. از جهش آیات و روایات و چیزهای زیادی هست، این تقریبا مسلم هست که قرآن اختصاص به شخص خاصی نداره. ولی به نظر میرسه که دلیل دوم ایشون دلیل تامی نباشه. مجرد این که قرار نیست با شخص کلام خداوند انسان‌ها مطلبی رو بفهمند، این دلیل نیست که هر گونه عبارتی که شبیه کلام خداوند باشه از هر کس صادر بشه، او اگر وسیله فهم مراد باشه کافیه. ممکنه ما اینجوری بگیم قرآن قرآن نازل شده برای اینکه اون کلامی که پیغمبر ازش سر میزنه، اون کلام پیغمبر که شبیه کلام خداوند هست، وسیله افهام مطلب بشه. اگر وسیله افهام کلام رسول باشه، شخص کلام رسول، که شخص کلام رسول شبیه کلام خداوند هست، خب شخص کلام رسول فقط در مورد مخاطبین هست دیگه، حاضرین مجلس تخاطب هست. در مورد غیر حاضرین مجلس تخاطب نمیتونیم مطلب رو بگیم. حالا که کلام خداوند مستقیما به مردم نمیرسه، پس نتیجه بگیریم هر کلامی که شبیه کلام خداوند هست، اون اگر وسیله تفهیم بشه کافی است، این ملازمه نداره. چه ملازمه داره که اگر قرار باشه شخص کلام خداوند نباشه، پس بنابراین باید تمام کلام هایی که شبیه کلام خداوند باشه اون کافی باشه؟ نه، ممکنه شخص بگه قرآن وعد شده، قرآن به این انگیزه که پیغمبر کلام خداوند رو به مردم برساند و اون مردمی که خود کلام پیغمبر رو میرسانند، در واقع این کلام برای اونها هست و برای دیگران باید مثلا به قاعده اشتراکی و قرائن دیگری استناد کنیم. البته اصل مطلب درسته، اصل مطلب درسته که خب واضحه که خطابات قرآنیه اختصاص نداره. ممکنه میگیم این وعد شده برای اینکه کسانی رو که پیغمبر اینها رو خطاب قرار میده، اصلا موضوع هست. اگه ما قرائن خارجیه رو بذاریم کنار، میگم عمده قضیه این هست که ما میدانیم که قرآن به غرض هدایت خصوص مردم عصر پیغمبر و کسانی که مستقیما کلام پیغمبر رو میشنوند نیست. کلامی که پیغمبر، حالا بعضی اصلا پیغمبر ندیدن قائل هستن بگیم قرآن را شامل نمیشه، قطعا چنین نیست. قطعا فقط حاضرین خب رو شامل نمیشه. خیلی وقتا اشخاص ممکنه کلام قرآن رو مستقیم از پیغمبر نشنیده باشن، قاریای دیگه اینا براشون نقل کرده باشن. بگیم این هست که همه باید اون موقعی که پیغمبر تو مسجد این آیه قرآن رو که نازل شده بیان میکرد حاضر باشن؟ نه، قطعا چنین نیست.
و
باشه 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 یا ایهالناس، یعنی خداوند به پیغمبر میگه یا ایهالناس، یعنی به پیغمبر برو به مردم یا ایهالناس رو بدی.
اینه قصد شدیم. اما اگر پیغمبر به مردم خطاب خودشون میگن یا ایهالناس، این
حتما باید شبیه سازی بشه این عبارت برای بله، اونش درسته، از این جهت تفاوت وجود داره، ولی این تفاوت تفاوت باعث نمیشه که تعمیم پیدا کنه. مجرد این که ما گفتیم مطمئنیم که مراد خصوص کلام خداوند نیست، حالی که خصوص کلام خداوند نیست، بله بله، به خاطر خود عبارت مطمئنیم خصوص اون نیست، حالی که خصوص نیست، آخه شکل ثالث داره. حالا که خصوصه که علام خداوند نیست، پس حتما باید هر کلامی که شبیه کلام خداوند باشه وسیله تفهیم باشه. نه، کلامی که نه، ممکن اینجور باشه. کی گفته داده این فرق دونه داره؟ آره، شاید قرار این باشه که اون کلامی که پیغمبر نخونه. چه نکته ای داره؟ یعنی مجرد این که ما میدانیم اون عدم الفرق داره. اون البته میگم عمدش اینه که ما خارجاً میدانیم که قرآن اختصاص نداره برای شخص دون شخص امثال اینها و نیازی به خصوص اون آیهی که ایشون توسط کرده نیست. یه جهانی بودن رسالت، جاودانگی یه رسالت نبوی واضحه. روایات زیادی داره که قرآن، اگر قرآن جریان داره، قرآن زنده، قرآن حیه، قرآن اون روایت جریان و قرآن روایت این مدلی که نشانگره این هست که حتی جریان و قرآن میگه اگر در یه مورد خاص هم نازل شد اختصاص به مورد نداره، اون حالا یه مفهوم عام‌تری ازش استفاده میشه. و این جایی که یا ایها الناس و عنوان‌های عامی هم هست چیه؟ نه، جریان این که حالا چه کسی میتواند این جریان رو بفهمه، اون یه بحث دیگه است. یعنی قرآن یه سری بطونی داره، اون حالا بحث جریان. میخوام بگم که در این که قرآن اختصاص نداره به یک مخاطب حاضر همسال اینها، از باب جر یه جلی تصدیق که آقای علامه طباطبایی خیلی وقتا ذکر میکنه و برگرفته از روایات هست، اون هم یه مفاهیم خودش یک شاخه دیگری از تعمیم یافتن آیات قرآنی هست. در از من این نکته هست، حالا این رو چیز کنم بحثی ببندم، که ما در واقع در این که خطابات قرآنی اختصاص نداره به خصوص حاضرین و کسانی که با شخص کلام پیغمبر مطلب رو بخوام بفهمن، تقریبا واضحه، این یک امر واضحی هست و نباید این مطلب خیلی مناقشه کرد. اما حالا در مورد کلام پیامبر و امام علیه السلام این رو فردا صحبت میکنیم و یه سری ریزکاری های دیگه که این بحث هست که انشاءالله فردا عرض میکنم. ثمره نزاع رو هم ثمره بحث هم فردا عرض کنیم، شاید بتونیم فردا انشاءالله این بحث رو جمع کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.